ساعت 22 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده از من، کیان معنوی هستم، همراه با همکارانم خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه سه‌شنبه پنجم بهمن ماه برابر با 25 ماه ژانویه 2022 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها از رویدادهای ساعت اخیر. اما در آغاز نگاهی داریم به مهمترین خبرها با امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. بنجامین بریر، گردشگر 36 ساله فرانسوی که در بهار سال 99 در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به تحمل 8 سال زندان محکوم شده است. سعید دهقان، وکیل آقای بریر، میگوید موکلش که از ماه گذشته در اعتصاب قضاست از شنیدن خبر حکم خود شوکه شده است. وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این حکم را غیرقابل قبول خوانده. وکلای بنجامین بریر و همچنین خواهرش پیشتر در گفتگو با رادیو فردا اتهامات علیه او را رد کردند و آن را ساختگی و بی‌اساس خواندند. گروه‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند با زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی از آنها به عنوان اهرم فشار برای کسب امتیاز در مذاکرات خود استفاده می‌کنند. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به بنبست خطرناکی نزدیک می‌شود. خانم تراس روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت پیشرفت در مذاکرات به اندازه کافی سریع نبوده است. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد ایران باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد توافقی را امضا کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد. او افزود اگر برجام فرو بریزد همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. هشدار لیز تراس به ایران پس از آن مطرح شد که گزارش‌ها از مذاکرات در وین در روزهای اخیر حاکی از پیشرفت بود. با این همه کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده و گفتند برای احیای برجام زمان زیادی باقی نمانده است. در این حال ایالات متحده و ایران از امکان گفتگوی مستقیم در جریان مذاکرات وین سخن گفتند. و گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی حکایت می‌کند. صدور وثیقه‌های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی، آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی‌اساس علیه آنها از جمله فشارها بر مسیحیان ایرانی در این گزارش هستند. همچنین در گزارش آمده است اگر مسیحیان بخواهند خارج از کلیساهای رسمی تحت نظر حاکمیت برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس خود گرد همایند، ممکن است به اقدام علیه امنیت متهم شوند. در این گزارش توسط چند سازمان حقوق بشری از جمله میدل ایست کانسرن، درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده، تاکید شده مسیحیان در جمهوری اسلامی به دلیل ایمان خود مجازات می شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل گفته بود هیچ کس به دلایل مذهبی در ایران تحت تعقیب قرار نمی گیرد. مرکز آمار ایران تعداد مسیحیان در ایران را 117 هزار نفر اعلام می کند، اما برخی برآوردها تعداد واقعی را بین 300 هزار تا 1 میلیون نفر مطرح می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارمان امیر پوریا. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شبانگاهی رادیو فردا. هرچند غرب و به ویژه ایالات متحده نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی می کنند، اما آیا برخی نشانه احتمال پیشرفت در مذاکرات را تقویت کرده است؟ نگاهی داریم به روند مذاکرات احیای برجام در وین.
به نظر می رسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش می ره یا در عمل غیر ممکنه.
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی ابراز نگرانی کرده است.
ما بسیار نگرانیم با توجه به آزارهای مختلفی که زهرا صدیقی همدانی تا این لحظه در بازداشت با اون روبرو بوده. مأمور سپاه پاسداران او رو مورد انواع آزار و اذیت کلامی قرار داده و همینطور توهین به هویتش و همچنین تهدید کردن او رو به اعدام و آسیب فیزیکی و همینطور سلب حضانت از فرزندانش.
و همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت جسمی نامساعد همسرش پس از انجام یک عمل جراحی خبر می‌دهد.
ما الان از طریق وزارت امور خارجه چندین سال هست که پیگیر هستیم. مقامات سوئدی میگن که همیشه پیگیر بودن، ولی متاسفانه هیچ نوع تغییری در وضعیت احمدرضا صورت نگرفته.
همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فرد. گزارش‌های روزهای اخیر از وین حاکی از پیشرفت در مذاکرات است، گرچه غرب و به ویژه ایالات متحده نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کردند. در همین حال آمریکا گفته است از گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی استقبال می‌کند و مقامات جمهوری اسلامی هم در صورت رسیدن به توافق خوب گفتند که امکان مذاکرات مستقیم را رد نمی‌کنند. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 4 بهمن در سخنانی در یک همایش در تهران احتمال مذاکره مستقیم با واشنگتن بر سر توافق هسته‌ای را رد نکرد.
اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی‌ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت در برنامه کاری که در مذاکرات برای رفع تحریم‌ها خواهیم داشت.
در پی این اظهارات امیر عبداللهیان، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم بار دیگر تأکید کرد که از گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی درباره این موضوع و همچنین موضوعات دیگر استقبال می‌کند.
We are prepared to meet directly. We have consistently held the position that it would be much more productive.
نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت ما برای گفتگوی مستقیم آماده ایم و همواره بر این موضع اصرار داشته ایم که مذاکره مستقیم با ایران بر سر توافق هسته‌ای و همچنین دیگر موضوعات به مراتب سازنده تر خواهد بود. نت پرایس همچنین تاکید کرد که با توجه به گام‌های بیشتری که جمهوری اسلامی در توسعه برنامه هسته‌ای خود برداشته است، فرصت برای رسیدن به توافق کوتاه است. تا به حال گفتگوهای مقامات تهران و واشنگتن در وین به واسطه دیگر کشورهای باقی مانده در برجام انجام گرفته است. اما اشاره به احتمال مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در چه فضایی بیان می شود؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند.
یکی از این اصول در واقع چندان معقول نبود، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای دستور داده بود که مذاکرات مستقیم صورت نگیره بین ایران و آمریکا، چندان معقول نبود، به این دلیل که در نهایت این آمریکاست که باید خواسته جمهوری اسلامی رو برآورده کنه، یعنی تحریم ها رو برداره، و وقتی مذاکرات میرسه به نقطه‌ای که میخواد اجرایی بشه، خب لاجرم باید طرفین روبروی همدیگه بنشینن و اون توافق نهایی رو حالا امضا بکنن یا به صورتی بهش رسمیت ببخشن، یا برای بعد از اون زمانی که میخواد اجرا بشه مفاد توافق، باز هم طرفین باید با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن یا در ارتباط باشن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه. در روز پیش آقای باقری کنی یک سفر بسیار کوتاه داشت به تهران و بلافاصله برگشت به وین. بسیاری از تحلیلگران در اون زمان گفتن که احتمالاً رفته برای اینکه مجوز مذاکرات مستقیم رو بگیره یا در این مورد رایزنی بکنه، و به نظر میاد که این تحلیل درست بوده تا اینجای کار. به نوعی این نشون میده که احتمالاً یک سری موانع بر سر مذاکرات حل شده و یک قدم طرفین به جلو رفتن که به اون جایی رسیدن که با هم دیگه بتونن رویاروی صحبت بکنن.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز روز سه شنبه در توییتی احتمال مذاکرات مستقیم با آمریکا را در صورت رسیدن به توافق خوب رد نکرد. او توضیحی درباره توافق خوب نداد. و در میانه گفتگوهای وین، ریچارد نفیو معاون رابرت مالی این مذاکرات را به طور ناگهانی ترک کرد. مقامات آمریکایی درباره دلیل اقدام آقای نفیو توضیحی ندادند، اما وال استریت جورنال نوشت که ریچارد نفیو به خاطر اختلاف عقیده با هیئت مذاکره کننده آمریکایی این مذاکرات را ترک کرده است. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در این زمینه چنین میگوید:
یک صحبت وجود داره در طرف آمریکایی که یک اختلاف نظری وجود داره بین اعضای تیم مذاکره کننده. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه در واقع برنامه هسته‌ای ایران داره صورت خطرناکی پیدا میکنه و هر روز داره به میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران افزوده میشه، بنابراین باید امتیازات بیشتری داد. طرف آمریکایی اینطور فکر میکنه، یکی از جناحاش امتیازات بیشتری داد و به هر صورت به یک توافق رسید که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو کمتر و کمتر کرد. در عوض در همین تیم مذاکره کننده دولت بایدن ادعی هستند که احساس میکنند که این امتیازاتی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه کمی زیادتر از حد. اونطور که از تحلیل ها برمیاد بین این دو گروه اختلاف هست. حالا گفته میشه که گروهی که آقای مالی سرپرستیشون رو به عهده داره یا اون جناحی که سرپرستیشون رو به عهده داره بیشتر سعی میکنه انعطاف پذیر باشه و برخی از مشاورانش این انعطاف رو بر نمیتابند.
هنر تحریم ها کتاب معروف ریچارد نفیوس که به فارسی هم ترجمه شده و مقام های ایرانی از او با عنوان معمار تحریم های ایران یاد میکنند. و بالاخره پیرو گزارش‌های درباره حصول توافقی موقت در مذاکرات وین، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه 5 بهمن تأکید کرد که موضوع توافق موقت به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات مطرح نیست. شبکه آمریکایی NBC نیوز روز شنبه 2 بهمن به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که روسیه در هفته‌های اخیر پیشنهاد توافق اتمی موقت را مطرح کرده است. توافقی که بر اساس آن تحریم‌های ایران به طور محدود لغو شود و در مقابل ایران برخی محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بپذیرد. اما علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی‌اش گفت که در سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بحثی پیرامون قرارداد موقت برای احیای برجام نشده و تأکید کرد که موضوع توافق موقت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست.
گزارش حمید فاطمی در مورد تازه ترین تحولات در روند مذاکرات احیای برجام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گزارش سالیانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران حاکی از مجازات به دلیل ایمان و ادامه نقض گسترده حقوق آنها در کشور با وجود انکار مقامات جمهوری اسلامی است. نویسندگان این گزارش نوشتند که تصمیمات متفاوت درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهامات یکسان نشان دهنده ناهماهنگی‌هایی است که گریبانگیر نظام قضایی ایران است. گزارش مهیار طهماسبی را در این مورد می‌شنوید.
مسیحیت در ایران جمهوری اسلامی، دینی که حکومت ظاهراً به رسمیت می‌شناسد اما به ویژه بخشی از پیروانش را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، به زندان می‌اندازد و حقوق شهروندیشان را به شکلی گسترده نقض می‌کند. این در گزارش سالانه وضعیت مسیحیان در ایران آمده. گزارش 22 صفحه‌ای که به صورت مشترک توسط چندین نهاد بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر از جمله سازمان بین‌المللی میدل ایست کانسرن، سازمان مسیحی درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده و وضعیت این اقلیت دینی در ایران را بررسی کرده است. این گزارش تأکید کرده در ایران برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی افراد به دلیل ایمان و اعتقاداتشان مجازات می شوند و حقوقشان به شکلی گسترده نقض می شود. آنطور که در این گزارش آمده جمهوری اسلامی تنها مسیحیان قومی یعنی ارامنه، آشوریان و کلدانیان و گروه کوچکی از مسیحیان خارجی را به رسمیت می شناسد. با این حال همین کلیساها هم از برگزاری مراسم به زبان فارسی منع می شوند و حق ندارند به نوکیشان مسیحی اجازه ورود دهند. این گزارش به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی اشاره کرده و می نویسد از مجموعه 38 مورد بازداشت مسیحیان در سال 2021 12 مورد آن توسط این نهاد امنیتی نظامی صورت گرفته. سپاه پاسداران همچنین در موارد متعددی به خانه ها و کلیساهای خانگی این مسیحیان یورش برده و آنها را تفتیش کرده است. این گزارش به نقش مقامات جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه در آزار و اذیت، سرکوب، بازداشت و پیگرد قانونی مسیحیان با برچسب‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات به گفته آنان منحرف و مخالف با دین اسلام اشاره کرده و می‌نویسد در سال 2021 59 شهروند مسیحی در ایران دستگیر شدند که برای 30 نفر هم از سوی دادگاه‌ها احکامی صادر شده. زندان، تبعید، سلول انفرادی و پابند الکترونیکی از جمله احکام صادره در سال گذشته میلادی بوده. آزار و اذیت و فشار برای انصراف از باور دینی یا متعهد شدن به خودداری از ملاقات با مسیحیان دیگر یا شرکت در فعالیت‌های مسیحی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندان مسیحیان نوکیش در ایران با توصیه و حمایت مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی مهر ماه سال 89 برگزاری مراسم مذهبی نوکیشان مسیحی را بخشی از توطئه دشمن برای تضعیف اسلام خوانده بود.
از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
سازمان‌های حقوق بشری تهیه کننده این گزارش از جمهوری اسلامی خواستند از جرم‌انگاری سازماندهی و عضویت در کلیساهای خانگی دست بردارد، توقیف اموال کلیساها و مصادره اموال مسیحیان را متوقف کند و اجازه دسترسی به پرونده این مسیحیان را برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران صادر کند. این گزارش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مسیحیانی شده که بر اساس آنچه اتهامات ساختگی مرتبط با ایمان یا فعالیت‌های مذهبیشان خوانده بازداشت شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما در تحولی دیگر، گزارش دیگری داریم از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل. این نهاد مدافع حقوق بشر به تازگی در بیانیه‌ای در مورد وضعیت زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی ابراز نگرانی کرده. بنابر این اطلاعیه، وی از تاریخ 5 آبان 1400 در شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی تحت بازداشت به سر می‌برد. در این مورد با رهاب بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، گفتگو کردم و نخست از او در مورد این بیانیه پرسیدم. رهاب بحرینی:
سازمان عفو بین الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری در مورد وضعیت زهرا صدیقی همدانی مدافع حقوق بشر به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقامات قضایی ایران خواسته که فوراً او را بدون قید و شرط آزاد بکنن. خانم صدیقی از 5 آبان 1400 در نزدیکی مرز ایران و ترکیه توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. به مدت 53 روز مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت. بعداً معلوم شد که در این مدت در یک سلول انفرادی در بازداشتگاه سپاه پاسداران بوده و بازداشت او فقط به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا مفروضش توسط سپاه پاسداران و همینطور حمایت علنی وی از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی در ایران که با نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند و با جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه و همینطور اشکال بیان جنسیتی که مطابق با هنجارهای دوگانه مرد و زن نیست. و این بازداشت بنابراین طبق قوانین بین‌المللی ممنوع تبعیض آمیزه و بنابراین خودسرانه محسوب میشه و او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشه. به علاوه ما بسیار نگرانیم با توجه به آزارهای مختلفی که زهرا صدیقی همدانی تا این لحظه در بازداشت با اون روبرو بوده. مأمور سپاه پاسداران او رو مورد انواع آزار و اذیت کلامی قرار داده و همینطور توهین به هویتش و همچنین تهدید کردن او رو به اعدام و آسیب فیزیکی و همینطور سلب حضانت از فرزندانش. چنین اعمالی ناقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانیه و تا زمان آزادی مقامات باید اطمینان حاصل بکنند که این اعمال دیگه صورت نمیگیره و افراد مسئول پاسخگو نگه داشته بشن.
خانم بحرینی، علاوه بر معیارهایی که خانم صدیقی از اونها دفاع میکنه، چه اتهاماتی به ایشون وارد شده؟
اتهام هولناک افساد فلعرض رو مقامات علیه او مطرح کردن. این اتهامیه که مجازاتش در طبق قوانین ایرانی میتونه اعدام باشه. مبنای این اتهام اونطور که بازپرس شعبه 6 دادسرای ارومیه به خانم صدیقی گفته، ترویج همجنسگرایی، ارتباط با رسانه های ماند جمهوری اسلامی و ترویج مسیحیت. دو عمل اولی که به اون نسبت داده شده، یعنی ترویج همجنسگرایی و ارتباط با رسانه ها، فقط به خاطرش پست های خانم صدیقی در شبکه های اجتماعی در حمایت از حقوق افراد جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتیه و همینطور حضور وی در یک مستندی که توسط بی بی سی در اردیبهشت 1400 پخش شد و به نقض حقوق بشر علیه افراد همجنسگرا و دوجنسگرا و فراجنسیتی در اقلیم کردستان عراق پرداخت. و ترویج مسیحیت هم به نظر میاد بر اساس اطلاعات ما فقط مربوط به استفاده از گردنبند صلیب و حضور خانم صدیقی سال قبل در یک کلیسای خانگی بوده باشه. خوبه اشاره بکنم که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای بحث اتهام قاچاق دختران و زنان ایرانی و به جهت حمایت از گروه‌های همجنسگرایی را هم علیه خانم صدیقی مطرح کرده. این اتهامات قاچاق اساساً ساختگی و بی‌مبنا هستند و فقط به خاطر ارتباط خانم صدیقی با دیگر پناهجویان ایرانی متعلق به جامعه همجنسگرا مطرح شدند.
عفو بین‌الملل درخواستش چی هست و شما قصد دارید که چه اقداماتی رو انجام بدیم در این خصوص؟
فراخوان اقدام فوری که ما امروز منتشر کردیم آغاز یک کارزار حقوق بشری برای آزادی زهرا صدیقی همدانی و حمایت از حقوق او. ما از تمام اعضای سازمان عفو بین‌الملل در نقاط مختلف جهان و همینطور از همه مدافعان حقوق انسانی دعوت کردیم که بر اساس متنی که در این فراخوان اومده و خطابش به رئیس قوه قضاییه است، نامه‌های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران و همینطور سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف بفرستن و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زهرا صدیقی همدانی بشن. به علاوه برای ما مهمه که از خلال این کمپین اطلاع رسانی بکنیم در مورد انواع نقض حقوق بشری که جامعه همجنسگرا با اون روبروه و از عموم مردم دعوت کنیم که از مقامات ایرانی بخواهند که قوانینی که روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس رو جرم انگاری کردن ممنوع بکنن. در عوض باید در ایران قوانینی وضع بشه که از افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی در برابر تبعیض، خشونت و سایر موارد نقض حقوق بشر محافظت بکنه.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل. اما نهاد گزارشگران بدون مرز نیز به تازگی در مورد وضعیت سه زندانی کیوان صمیمی، نرگس محمدی و عالیه مطلب زاده ابراز نگرانی کرده. در گزارش کیانوش فرید.
سازمان گزارشگران بدون مرز انتقال سه زندانی سیاسی از زندان اوین به زندانهای عادی و دور افتاده را محکوم کرد و گفت تبعید زندانیان سیاسی اقدامی است که جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت زندانیان به کار می‌گیرد. کیوان صمیمی، نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده سه زندانی سیاسی هستند که در روزهای اخیر به زندانهای رجای شهر کرج و قرچک ورامین منتقل شدند. حالا اما گزارش هاکیست که پس از انتشار گزارش هشدارآمیز سازمان گزارشگران بدون مرز، کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال مدنی زندانی، روز دوشنبه از زندان مرکزی کرج به زندان اوین بازگردانده شد. بر اساس گزارش ها قرار بود که این روزنامه نگار به بند یک زندان مرکزی کرج منتقل شود که محل نگهداری افراد با جرائم خطرناک است. او نیز گفته بود در صورتی که به بند شش زندان محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل نشود، اعتصاب قضا خواهد کرد. طی روزهای گذشته کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که دلیل تبعید آقای صمیمی از زندان اوین به زندان کرج نامه‌ای است که او به دنبال جان باختن بکتاش آبدین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و زندانی سیاسی، منتشر کرد و این رخداد را قتل شبه عمد نامید. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود عنوان کرده که نگران سلامت و جان آقای صمیمی و همچنین عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی است. این سازمان تأکید کرده که زندان‌های رجای شهر و قرچک به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و بدرفتاری با زندانیان معروفند. گزارشگران بدون مرز در بخش دیگری از بیانیه خود خبر داده که در پرونده انتقال این سه زندانی به زندان‌های رجای شهر و قرچک، امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ویژه پرونده‌های زندانیان سیاسی در زندان اوین نقش عمده دارد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، امین وزیری 28 ساله از نزدیکان رئیس دستگاه قضایی غلام حسین محسنی اژه‌ای است و مأموریت او سرکوب پایداری در زندان با تبعید زندانیان به زندان‌های دور از محل زندگی خود و تنبیه خانوادگی آنهاست. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین، روز 29 دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز به تازگی به زندان قرچک منتقل شده است. گزارشگران بدون مرز می نویسد که جرم او برگزاری مراسم یاد بود برای هممند کشته شده خود بکتاش آبتین است. بکتاش آبدین، عضو کانون نویسندگان که با اتهامات امنیتی به زندان محکوم شده بود، پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز 18 دی ماه در بیمارستان ساسان تهران جان خود را از دست داد، امری که موج اعتراضات را علیه حکومت ایران برانگیخت. انتقال این سه زندانی سیاسی و عقیدتی در حالی صورت گرفته است که قوه قضاییه هفته گذشته طی بخشنامه‌ای بر ضرورت جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی تأکید کرده بود. زندان رجای شهر کرج و قرچک در ورامین هر دو محل نگهداری زندانیان عادی هستند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی، از وضعیت جسمی نامساعد همسرش پس از انجام یک عمل جراحی خبر داده. در این ارتباط با ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، گفتگو کردم.
بله، احمدرضا به خاطر اینکه چسبندگی روده داشت و شکم‌هاست، روز شنبه در بیمارستان بقیت الله بستریش کرده بودند برای عمل و عملش کردند. و روز یک شنبه بعد از اینکه جراحی روده رو انجام دادن، مستقیما بعد از یک روز جراحی، احمدرضا رو به زندان برگردوندن بدون و اجازه این که از مرخصی در واقع بعد از عمل جراحی برخوردار بشه نتونست استفاده بکنه و متاسفانه در زندان به سر میبره. و همه این اطلاعات رو ما از خانوادش گرفتیم، چون امکان تماس تلفنی از 22 اکتبر سال قبل نداره و هم تا الان هیچ نوع تماس تلفنی با ما نداشته، ولی تا اونجایی که من میدونم 3 سال قبل هم همین جراحی رو انجام داده بود و به خاطر اینکه بعد از عمل برگردونده بودن به زندان و امکان استراحت بعد از عمل رو نداشت، دوران نقاهتش رو نتونسته بود سپری کنه، دوباره این عمل رو تکرار کرد و الان در حال حاضر میدونم که شرایط جسمی خوبی نداره با توجه به عملی که انجام داده.
آقای جلالی شهروند سوئد هستند، سوئدی ایرانی هستند، آیا دولت سوئد در این ارتباط اقدام جدی انجام میده و یا روندی در جریان هست که بشه امیدوار بود آقای جلالی آزاد بشن؟
ما الان از طریق وزارت امور خارجه چندین سال هست که پیگیر هستیم. مقامات سوئدی میگن که همیشه پیگیر بودن در بالا سر سطح دیپلماتیک، ولی متاسفانه هیچ نوع تغییری در وضعیت احمد رضا صورت نگرفته، در وضعیت پروندهش و اینکه الان چندین سال هست که اونجا یعنی بلا تکلیف داره به سر میبره، برای اینکه هیچ نوع دلیل محکمه پسندی برای مجرم بودنش وجود نداره و از طرف دیگه همچنان پروندهش رو معلق نگرش داشتن و دولت های اروپایی هم بارها گفتن که ما پیگیر وضعیت احمد رضا هستیم پارلمان اروپا، ولی تا الان هیچ تغییری در وضعیت پروندهش دیده نشده.
شما میگید که به خصوص پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نمیدن، فکر میکنید که در نهایت میخواید چیکار بکنید و به چه نهادی روی بیاریم برای بهبود وضعیت آقای جلالی؟
ما از تمام در واقع اعضای اتحادیه اروپا هم خواستیم که وضعیت در واقع احمد رضا، پرونده احمد رضا و تمام زندانیان دو تابعیتی رو مورد بررسی قرار بدن و از دولت ایران بخوان که در واقع برای آزادیش کمکی انجام داده بشه. متاسفانه اونها گفتن که در بالاترین سطح در واقع دیپلماتیک این مسئله رو بررسی میکنن و امیدوار هستیم با توجه به اینکه در واقع روابط ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به اینکه داره بهتر میشه، امیدواریم که وضعیت زندانیان سیاسی رو مورد بررسی قرار بدن، چون آمریکا پیگیر شهروندان خودش هست. امیدوار هستم که کشورهای اروپایی هم مثل آمریکا در واقع پیگیر وضعیت شهروندانش باشه و بخوان که برای آزادی شهروندان اروپایی هم در بالاترین سطح دیپلماتیک وارد در واقع صحبت بشن و این رو مطرح بکنن که برای آزادیشون کاری انجام بشه.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن و متحدانش در اروپا به توافق کامل درباره راه‌های مقابله با تهدید روسیه علیه اوکراین رسیدن. اما چطور؟ آنا رایسکایا گزارش میدهد.
پارلمان اوکراین سه‌شنبه پس از جلسه پشت درهای بسته درباره تنش‌های ناشی از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و پارلمان‌های کشورهای مختلف را تصویب کرد و در آن از جامعه جهانی خواست آنچه باجگیری نظامی روسیه از اوکراین و متحدان غربیش خوانده شده را محکوم کنند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین پس از ارائه گزارش خود به قانونگذاران گفت تهدید تعرض گسترده علیه اوکراین نسبت به ماه‌های گذشته افزایش نیافته. شب قبل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از جلسه شورای امنیت ملی کشور اعلام کرد وضعیت کاملا با ثبات و تحت کنترل است و دلیل برای نگرانی وجود ندارد. یوری شویتس تحلیلگر سیاسی در کیف اظهارات مسئولین سیاسی اوکراین را این گونه توضیح می‌دهد.
Чого Україні чекати? Широкомасштабного вторгнення чи суттєвої
Україн نمی‌داند آیا با تهدید حمله گسترده روبروست و یا عملیات تخریب پراکنده و یا تلاش روسیه برای ایجاد نابسامانی داخلی. سران کشور معتقدند با کم اهمیت جلوه دادن این تهدیدها می توانند تأثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش دهند. بسیاری از مقامات اوکراینی معتقدند جنگ خبری همچون عملیات نظامی به اوکراین لطمه وارد می کند و کشورهای غربی را عامل تحریک این جنگ می دانند. ضمناً این نگرانی وجود دارد که روسیه و غرب برای دستیابی به توافق‌هایی که ممکن است حتی ربطی به اوکراین نداشته باشد منافع کیف را نادیده بگیرند و یا اوکراین را به گام‌هایی که خلاف منافع ملی است وادارند، مانند اجرای بخش‌هایی از توافق مینسک که خواسته روسیه است. همچنین از برخی مقامات کشور شنیدم دولت اوکراین با پافشاری بر سیاست مستقل میتواند کمک‌های بیشتر و مؤثرتری دریافت کند.
در حالی که مسئولین سیاسی اوکراین تأکید می‌کنند روسیه از 8 سال پیش مشغول جنگ علیه اوکراین است و وضعیت کنونی نه بهتر شده و نه بدتر، الکساندر پاولوک مسئول عملیات نظامی دولت اوکراین در دنباس به روزنامه تایمز گفت یکی از سناریوهای احتمالی حمله گسترده روسیه در 20 فوریه 1 اسفند ماه است، روز پایان بازی‌های المپیک زمستانی در پکن و همچنین پایان رزمایش مشترک روسیه و بلاروس. مسکو ضمن انکار برنامه ریزی برای جنگ کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. مکسیم مکارکن تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است پوتین تا مرز جنگ می رود اما از این مرز عبور نخواهد کرد.
به عقیده
من هدف کرملین از تشدید تنش‌ها داد و ستد با غرب و تنبیه اوکراین است. از دید پوتین بهترین شرایط فراهم شده. آمریکا گرفتار پاندمی و مشکلات داخلی است و اروپا غیر متحد نیازمند منابع انرژی روسیه و خسته از تحریم‌ها علیه این کشور است. همچنین از دید پوتین برای تهدید اوکراین هر بهانه‌ای رواست. تا حدودی سیاست وی نتیجه داده. روسیه در صدر خبرهاست. رهبران جهان خواهان مذاکره با کرملین هستند و شهروندان روسیه تحت تأثیر پروپاگاندا به قدری از جنگ با ناتو ترسیدند که تمام مشکلات داخلی یادشان رفته. اما گام بعدی کرملین چیست؟ فعلا گزینه بهتری از ادامه اعزام نظامیان روس به پشت مرزهای اوکراین به ذهن مسئولین روس نرسیده. اما از آنجا که برای کرملین سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، وقوع جنگ گسترده علیه اوکراین بسیار بعید به نظر می رسد. پوتین می داند که برخلاف عملیات کریمه، جنگ علیه اوکراین به محبوبیت وی ضربه سنگین وارد می کند.
رئیس جمهور آمریکا که دوشنبه با سران اتحادیه اروپا و برخی متحدان اروپایی خود گفتگوی ویدئویی داشت اعلام کرد در زمینه پاسخ به تهدید روسیه اتحاد کامل وجود دارد. همزمان پنتاگون اعلام کرد 8500 سرباز آمریکایی برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو به حالت آماده باش در آمدند. برخی کشورهای اروپای غربی نیز اعزام نیرو هواپیما و کشتی به اروپای شرقی را بررسی می‌کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد در تلاش برای کاهش تنش‌ها ظرف چند روز آینده با رهبران روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کند. پاریس همچنین میزبان مذاکرات صلح در شرق اوکراین خواهد بود که چهارشنبه پس از وقفه بیش از 6 ماهه از سر گرفته می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما هزاران کیلومتر آنسوتر در جهان به دعوت دولت نروژ 3 روز است یک هیئت از حکومت طالبان در شهر اسلو به سر می‌برند. در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روز دوشنبه این هفته برای اولین بار نمایندگانی از چند کشور غربی با اعضای هیئتی از طالبان در شهر اسلو پایتخت نروژ دیدار و گفتگو کردند. این گروه به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ابتدا با نمایندگان کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا دیدار کرد. در دستور کار این مذاکرات علاوه بر بحران انسانی، وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان قرار داشت. بحران انسانی در افغانستان از زمانی که طالبان پس از 20 سال جنگ علیه دولت‌های مورد حمایت آمریکا و پیمان نظامی ناتو به قدرت رسیدند به شدت تشدید شده. بر اساس گزارش سازمان ملل همینک 23 میلیون شهروند افغانستان یعنی 55% جمعیت این کشور در خطر گرسنگی به سر میبرند و به همین دلیل سازمانهای حقوق بشر میگویند کمک رسانی فوری به افغانستان یکی از ضروریات اولیه است. تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 80% بودجه افغانستان از محل کمک‌های جهانی تأمین می‌شد. در میان بخش گسترده‌ای از کارمندان دولت طی 5 ماه اخیر حقوق ماهانه‌شان را هنوز دریافت نکردند. افزون بر این بیکاری در عرصه‌های گوناگون در افغانستان هم بیداد می‌کند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان پیش از عزیمت به نروژ ابراز امیدواری کرده بود گفتگو با کشورهای غربی بتواند آغازی برای برقراری روابط با طالبان باشد. وی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان خواهان آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور در آمریکا شد. پس از گذشته نزدیک به 5 ماه تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. خانم آنیکن بویتفیلد وزیر خارجه نروژ پیش از مذاکرات در اسلو گفته بود دیدار نمایندگان طالبان از کشورش به معنای شناختن حکومت طالبان نیست، ولی با این حال یادآور شد نباید اجازه داد که وضعیت سیاسی در افغانستان به یک فاجعه انسانی در این کشور ختم شود. وزیر خارجه نروژ که هیئت 15 نفره طالبان را با یک هواپیمای خصوصی از کابل به اسلو دعوت کرده همچنین گفته تنها راه برای پاسخگو کردن طالبان به اعمالشان برقراری دیالوگ و گفتگو با آنهاست. دعوت از نمایندگان طالبان به نروژ با انتقادهای بین المللی نیز روبرو شده. به ویژه افغانهای ساکن خارج طی 3 روز اخیر تظاهراتی در برابر سفارتخانه‌های نروژ در شماری از پایتخت‌های اروپا و کانادا برگزار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین گزارش این که برخی شهرداری‌ها در ایران از شهروندان خواستند تا سگ‌های بی‌سرپرست را زندگیری کنند و وعده دریافت حق و زحمه هم دادند. ارزیابی پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران رو در این مورد بشنوید.
من هم این خبر رو خوندم و خندم گرفت رو بخوندم که به نظر من یک طرح بسیار کارشناسی نشده است و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که در حال ما یادمون باشه ما حتی اگر قرار باشه که حیوان رو سید کنیم یا مثلا زندگیری کنیم یا با هر طریقی حقوق اون حیوان باید رعایت بشه و توسط افراد خبره باید این اتفاق بیفته. به ظاهر اینه که تو اطلاعیه نوشته بودن که اگه تا که خودشون نمیخواد بیاد تحویل بده، ولی واقعیت اینه که وقتی مبلغ میدارن اون زیر، حالا اینی که کسی تگ خودشو نخواد که خیلی خنده داره خود این مسئله و این دوباره نشون دهنده همون موضوعیه که ما همیشه ابراز داریم و ما میگیم داشتن حیوان خانگی قطعا در کشور باید قانونمند بشه و اینجوری نباشه کسی مثلا به خودش اجازه بده یه موجود زنده رو بیاره یه مدت تو خونه باهاش زندگی کنه بعد دیگه نمیخوامش. این خودش یه موضوعه. و اینکه به نظر من این دوستان شهرداری حالا هر جایی که بود میخواستن فرافکنی کنن و مسئولیت خودشون رو گردن دیگران بذارن با هزینه خیلی پایین تر، با اینکه هزینه زندگی یک قلاده سگ برای شهرداری خیلی بیشتر از اون مبلغی که اونجا نوشته و در واقع این کار باعث میشه خیلی از افراد خب به خاطر دریافت اون مبلغ بلندشن برن با هر نحوهی که فکر میکنن شروع کنن به گرفتن این حیوان ها. حالا جدا از این که این حیوان ها ممکنه با این روش گرفتن به حیوان ها آسیب بزنن، مضافاً این که ممکنه این باعث بشه که اون حیوان ها هم به این افراد آسیب بزنن و این واقعا کار اشتباهیه که یه شهرداری به خودش اجازه بده یه همچین تبلیغ بکنه و یک سری شهروند دیگر به مخاطره بندازه. مشکل ما از عدم کارشناسی درست و تفکر درست به نظر من. در حال یادمون باشه سگ خودش موجود زنده است، اصلا کلا حیوانات شهری خودشون هم موجودات زنده و موجودات زنده و بحث بیولوژیکشون که در نظر باید گرفت حقوقشون هم باید اینجا در نظر گرفت. و متاسفانه در شهرداری های ما با توجه به تمام ارتباطی که بین علم دامپزشکی و در واقع خدمات شهری و بهداشت شهری وجود داره که حالا از بحث توزیع مواد پروتئینی در شهرها میشه این شامل بشه تا زندگی حیوانات شهری و حیوانات خانگی، هیچ ساختار دامپزشکی شکل نگرفته و اینو ما سالهاست با جامعه دامپزشکان داره میگه و با جلسات مختلفی که با افراد مختلف حتی شوراهای شهرها ما داشتیم ابراز کردیم که شهرداری ها باید همونطور که یه ساختار بهداشتی تو شهرداری وجود داره باید معاونت دامپزشکی حتی باید داشته باشن.
ارزیابی پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران را میشنوید و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری و مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 15 دقیقه دیگر.